بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 247، سطر 15. از المساله الثالثه و العشرون فی احکام القدره. بحثمون در کیف بود، یعنی بحث در اعراض داشتیم، بحث در کم متموم کردیم، رسیدیم به بحث در کیف. گفتیم کیف 4 قسم داره، یک قسمش کیف نفسانی بود. وارد بحث در کیف نفسانی شدیم. یکی از اقسام کیف نفسانی علم بود که تا حالا بحث کردیم. دومین کیفی که میخوام بحث کنیم قدرته. دومین کیف نفسانی قدرته. الان میخوایم قدرت رو با طبیعت و مزاج مقایسه کنیم، ببینیم آیا یکی از این دوست یا با این دو فرق داره. در ضمن تقریبا قدرت هم تعریف میشه، اگرچه ما به تعریف قدرت نمیخوام بپردازیم، اما در ضمن بحثی که داریم قدرت هم تعریف میشه. خواجه می‌فرماید که قدرت چیزی است غیر از طبیعت و چیزی است غیر از مزاج. نه طبیعت است نه مزاج است. طبیعت نیست، زیرا طبیعت مربوط است به موجودی که فاقد شعوره و قدرت مربوط است به موجودی که واجد شعوره. قدرت مال حیوان است و انسان و مافوق این دو که همه موجودات شاعر یعنی با شعورند، ولی طبیعت خودش یک امر بی شعوره و همچنین مال یک موجود بی شعور هم می تواند باشد. قدرت مقارنه با شعوره، اما طبیعت لازم نیست مقارنه با شعور باشه. پس قدرت با طبیعت فرق داره، با مزاج هم فرق داره، زیرا مزاج کیفیتی است متوسط بین حرارت و برودت. بنابراین از سمت حرارت و برودت و اثرش هم اثر حرارت یا برودت، تابع حرارت و برودت و همچنین تابعش هم که اثرش حرارت و برودت، در حالی که قدرت این چنین نیست. قدرت عامه، آثار مخصوص خودشو داره. پس قدرت با مزاج فرق داره، همونطور که با طبیعت فرق داره. قدرت نه از سمت مزاج نه از سمت طبیعت. این بیان خواجه است. این قسمت رو من میخونم بعد توضیح علامه رو ذکر میکنم. صفحه 247، سطر 15، مسئله 23 در احکام قدرت است. قال و منها القدره، منها یعنی از کیفیات نفسانیه، بعضی از کیفیات نفسانی قدرت است و این قدرت هم مفارق از طبیعت را یعنی فرق دارد با طبیعت، هم فرق دارد با مزاج، یعنی نه طبیعت است و نه مزاج است، چیزی غیر از این دوست. چرا طبیعت نیست؟ به مقارنت شعور، چون قدرت مقارن شعوره و طبیعت لازم نیست مقارن شعور باشه. چرا با مزاج فرق داره؟ ول مغایرت تابع، چون در تابع مغایرت داره. مزاج تابع حرارت است و تابعش هم حرارت است، یا مزاج تابع برودت است تابعش هم برودته، اما قدرت این چه نیست، تابع حرارت و برودت نیست، تابعش هم حرارت و برودت نیست. پس این قدرت هم با مزاج فرق داره، هم با طبیعت فرق داره، یعنی هیچ کدوم از این دوتا نیست. اقول چون فارغ شد از بحث از علم، شروع کرد از بحث در قدرت و اشار به قولهی و منها، و به قدرت اشاره کرد به قولش که گفت و منها، یا اشار به قولهی و منها به این که قدرت از کیفیات نفسانی است. در حضرت مفعول اشاره رو مرحوم علامه نیوازه، اشار به قولش و منها اشاره کرد به این که قدرت از کیفیات نفسانی است، و منها یعنی و منها کیفیات نفسانی. چرا قدرت از کیفیات نفسانی است؟ لأن این قدرت صفتی است قائم به موجوداتی که صاحب نفسند، چون قائم به اونهاست کیفیت نفسانی شمرده می شود، مربوط به زن زبات نفوس، مربوط به زب نفوس، چون مربوط به زب نفوس و به خاطر وجود نفس حاصل می شود، بهش گفتن کیفیت نفسانیه، یعنی کیفیاتی که عارض می شوند بر نفس، قدرت عارض بر نفس میشه و نفس است که قدرت داره، و بدن رو هم همین نفس است که قدرت میدهد. مثلا وقتی بدن میخواد راه بره، اون راه رفتن به وسیله قوه نفسه که قوه تحریکه. بدن هم اگر حرکت میکنه به خاطر این قوه است که نفس رو داده. علی‌ای حال قدرت از صفات نفس، لذا کیفیت نفسانیه به حساب میاد. مرحوم علامه در شرح این عبارت خاطر وارد بحث میشه و این چنین میفرماید: جسم به ماه و جسمان اثر نمی کند، و الا همه جسم ها باید مؤثر باشند، چون همه جسم ها به ماه و جسمان رو دارن، جسم به ماه و جسمان هستند. پس اگر جسم به ماه و جسمان اثر کند، همه جسم ها باید اثر کنند، در حالی که بعضی جسم ها اثر میپذیرند و بعضی ها هم اثر می کنند. البته اثر می کنند به جهت خود جسم نیست، همونطور که الان عرض کردیم جسم ما و جسم اثر نمی کنند، یه چیزی در جسم هست که اون اثر می کنند، یه صفتی در جسم هست که اون اثر می کنه و جسم هم به خاطر داشتن اون صفت اثر می کنه، ولی جسم ما و جسم هیچ جا اثر کننده نیست. خب حالا اثرش چگونه است؟ چهار جور یا چهار قسم اثر باید درست میکنه. یکی این که اثر مقارن شعور باشد، دوم این که مقارن شعور نباشد، یعنی اون که داره تأثیر میکنه شعور داشته باشه، یا اونی که داره تأثیر میکنه شعور نداشته باشه. این دو قسم، در هر کدوم از دو قسم اون مؤثر یا اثر متشابه صادر میکنه یا اثر مختلف، یعنی یا اثر یک نواخ صادر میکنه یا اثر گوناگون. مثلا آتش همیشه اثر متشابه صادر میکنه که حرارت، اثر دیگه نداره. اما حیوان نگاه میکنید اثرهای مختلف ظاهر میکنه، یا اثرش ادراکه یا اثرش حرکته. پس اینطور شد، مؤثر یا با شعور تأثیر می کند یا بدون شعور، و در هر یک از دو حال یا اثرش متشابه و یک نواخت است یا اثرش مختلف و گوناگون است. مجموعه میشه چهار قسم. چهار قسم مؤثر داریم، باید ببینیم این مؤثرها چیه. جسم و ماه و جسمان هیچ کدام از این چهار تا مؤثر نیست، یه چیزی همراه جسمه که اون داره اثر میکنه، اونو باید ببینیم چیه. اما اگر مؤثر واجد شعور باشد و کارش یک نواخت باشد، یک قسم از چهار قسمه که مؤثر واجد شعوره و کارش هم یک نواخته، این مثل نفس فلکی. نفس فلکی موجودیست شاعر، یعنی موجودیست با شعور و کارش یک نواخته، فقط حرکت دورانیست، کارهای گوناگون صادر نمی کنه، یک کار یک نواخت صادر می کنه. قسم دوم، مؤثر همراه شعوره مثل همین قسم اول، ولی کارهای مختلف انجام میده، نه کارهای متشابه، مانند نفس حیوانی. نفس حیوانی مؤثر شاعر هم هست، یعنی با شعوره، و کارهای مختلف هم انجام میده، هم حرکت میکنه هم ادراک میکنه، ادراکش هم نحوه های مختلف داره، گاهی میبینه میشنوه میکشه و امثال ذلك. این دو قسم که هر دو قسم در هر دو قسم مؤثر واجد شعور بود، منتها در یک قسم کارش متشابه بود، در قسم که یک کارش مختلف بود. برای متشابه مثال زدیم به نفس فلک و برای مختلف مثال زدیم به نفس حیوان. دو قسم دیگه باقی مونده که این دو قسم مؤثرهای فاقد شعورند، یکی با یکی فعلش متشابه و یک نواخته، یکی فعلش گوناگون و مختلف. اما اون مؤثری که فاقد شعور باشد و کارش یک نواخ باشد طبیعت است. مثلا طبیعت سنگ بدون شعور پایین میاد و سنگ رو پایین میاره، ولی کارش یک نواخته، کار متعدد نداره، فقط همین حرکت به سمت جایگاه طبیعیش. این قسم سوم بود. قسم چهارم مؤثری است که فاقد شعوره و کارهای مختلف انجام میده، مثل نفس نباتی که فاقد شعوره ولی چندین کار انجام میده. تنمیه یعنی باعث نمو به بدن میشه، بدنش میشه و تغذیه میکنه بدن رو و تولید مثل میکنه، سه تا کار مختلف انجام میده و در هر سه کار فاقد شعور. خب این چهار تا مؤثر داشتیم که بعضی ها فاقد شعور بودن، بعضی واجد شعور بودن، بعضی کارهای هماهنگ و یک نواخ میکردن، بعضی کارهای مختلف و گوناگون داشتن. هر چهار قسم رو توضیح داد. بعد از اینکه این مطلب گفته شد، ایشون میپردازه به اینکه قدرت هم با طبیعت مختلف هم با مزاج. این بحثا بحثای مقدمی بودن، نه که گفت، نه که خواجه گفت قدرت همراه شعوره، یعنی مؤثریست که صفتیست که با شعور تأثیر میکنه. لذا مرحوم علامه خواست مطلب رو توضیح بده، به طور کامل تمام شقوق رو مطرح کنه که فاعل با شعور، فاعل بی شعور، فاعل متشابه الفعل، فاعل مختلف الفعل، همه معلوم بشه. وقت در بین اینها ببینه قدرت چه وضعی داره. قدرت رو با طبیعت بسنجه که یکی واجد شعور، یکی فاقد شعور، نتیجه میگیره که این دوتا یکی نیستن. بعد بعدم به مزاج و قدرت بپردازه و بیان کنه که این دوتا با هم فرق داره. بالاخره شون بحث از تأثیر بود و بحث از مقارنت شعور بود. مرحوم علامه خواست تمام اقسام تأثیر رو ذکر بکنه یا تمام اقسام مؤثرها رو ذکر بکنه. به این مناسبت این مقدمه رو گفت. بعدش یه وارد بحث میشه و کلام خواجه رو توضیح میده، که کلام خواجه رو من از خارج توضیح داده بودم، دیگه احتیاجی به توضیح مجدد نیست. و علم که جسم من حیث هو، یعنی من حیث هو جسمان، غیر مؤثرن، نگید من حیث هو غیر مؤثرن، پشت سر هم نخونید، بگید من حیث هو تمومش کنید. جسم از این جهت که هو است، یعنی جسم است، غیر مؤثرن، مؤثر نیست. پس غیر مؤثر خبر ان نشد یا خبر ان نشد، خبر هو نشد. و الا یعنی اگر جسم به ما و جسمان مؤثر باشد، لتصاوت الاجسام فی ذلک، یعنی در تأثیر کردن، اگر جسم به ما و جسمان مؤثر باشه، اولا همه اجسام تأثیر میکنن، ثانیا تأثیرشون هم یک نواخته، چون در جسمیات مشترکن، پس در تأثیر هم مشترک، در نحوه تأثیر هم مشترک. پس جسم به ما و جسمان تأثیر نمیکنه. این و الا لتصاوت الاجسام فی ذلک یه قیاس استثنائیه، یعنی و اگر جسم مؤثر بود من حیث هو، این مقدم، لتصابت الاجسام فی ذلک، در تأثیر و نحوه تأثیر متصابی بودن، این تالی میگیم لکن تالی باطل است. پس مقدم که تأثیر گذاشتن جسم به ما و جسم باشه نیز باطل است. وقتی ثابت شد که جسم تأثیر نمی کنه، سوال میکنیم که پس چی چیزی مؤثره؟ میفهمد و انما یؤثر و به اعتبار صفت قائمت به جسم، به ما و جسمان اثر نمی کنه، به ما این که دارای صفت خاصیست تأثیر می کنه که در واقع اون صفت خاص منشأ تأثیر جسم می شه. و انما یؤثر اون جسم به اعتبار صفتی که قائم به اون جسم است، و اون صفت مؤثره یا تأثیر می کند با شعور یا تأثیر می کند بدون شعور. این شد دو تا فصل. و علا کل تقدیرین، بنابر هر کدوم از دو فصل، اما ان یتشابه تأثیر یا یختلف فالاقسام و اربعه. اینا روشنه دیگه، توضیح بیشتر از این نمی خواد. یکی از اون اقسام این است که اون صفت مؤثر صفتی باشد مقترن به شعور اولا و متفق در تأثیر، یعنی یکسان باشد تأثیرش، یک نواق باشد تأثیرش ثانیا، و هیال قوت الفلکیه که هم با شعور عمل میکنه هم کارش یک نواخت است. از ثانی المخترنه یعنی صفتی است که تأثیر میکنه و مقترن با شعوره، یعنی با شعور عمل میکنه، مختلف در تأثیره، یعنی چند گونه اثر دارن. رحیل قوت الحیوانیه، این قوه حیوانی است. قوه حیوانی یعنی قدرت، التی یعطی البحث عن احکامها، همونی که ما الان دربارش داریم بحث میکنیم و احکامش رو میخوام توضیح بدیم. از ثالث از صفت المؤثرت و اما غیر المقترنه به شعور المتشابه به تأثیر، صفتی که اثر میکنه اما در وقت اثر کردن مقترنه به شعور نیست، اصلا مقترنه به شعور نیست، نه در وقت اثر کردن نه در وقت دیگر مقترنه به شعور نیست. اولا متشابه در تأثیر است، ثانیا یعنی یک نواخت تأثیر میکنه و این قوه طبیعی است که هم بدون شعور کار میکنه هم کارش یک نواخته، اختلاف در کار نداره. عرابه چهارونین صفتی که صفت مؤثر است، صفتی غیر مقترن به شعور، این یک، المختلف به تأثیر، این دو، که هم بیشعور کار میکنه هم تأثیر مختلف داره و تسمى نفس نباتیه، که هم کارهای متعدد انجام میده هم بدون شعور این کارها میکنه. این مقدمه ای بود که این لازم بود، چون بحث از مؤثر داشتیم، بحث از قدرت داشتیم، قدرت هم مؤثر بود، ناچار بودیم مباحث در اقسام مؤثرها رو ذکر کنیم تا یک قسمش که قدرت معلوم بشه، قسم دیگرش که مثلا طبیعت معلوم بشه، بعدا بتونیم راحت بین قدرت و طبیعت فرق بذاریم. ازا عرفت آزا فنه بود
گوه نفس فرقی هست؟
بله،
یعنی
قوه
نفس فرقی هست؟ اینجا گفت قوه
حیوانی
و
اینجا
نفس نباتی.
نه، قوه حیوانی که میگه همون نفس حیوانی، اون قوه حیوانی که گفت نفس حیوانی، نفس نباتی هم که میگه نفس نباتی. هر دو رو میتونه نفس بگه، هر دو رو میتونه قوه بگه، هر دو رو میتونه کمال بگه، هر دو رو میتونه صورت بگه. یعنی نفس هم به قوه تعریف میشه، هم به کمال، هم به صورت. اگر چه گفتن تعریفش به کمال بهتر است، رضا هم میبینید که ارسطو به کمال تعریفش کرده، من نفس و کمال اون اول. اذا عرفت هذا فنقول القدرت مغایرت للطبیعه، قدرت غیر از طبیعته، و مزاج یعنی و مغایرت با مزاج یعنی غیر مزاجه، پس با دو چیز مغایرت داره. اما الاول یعنی اما مغایرتش با طبیعت، بعد میگه اما ثانی یعنی اما مغایرتش با مزاج. اما الاول یعنی مغایرتش با طبیعت به این جهت است، فل وجوب اقتران قدرت به شعور به خلاف طبیعت، واجب است که قدرت با شعور باشه ولی طبیعت لازم نیست با شعور همراه باشه. پس معلوم میشه که با هم فرق دارن و دو چیز هست، یعنی طبیعت با قدرت فرق داره. اما ثانی یعنی مغایرت قدرت با مزاج به این جهت است که مزاج کیفیتیست متوسط بین حرارت و برودت، یعنی وقتی حرارت و برودت شدید حالت توسط پیدا میکنه، سلام علیکم، حالت توسط پیدا میکنه بهش میگیم مزاج. پس مزاج کیفیتیست متوسط بین حرارت و برودت. فیکون من جنسه ما، چون متوسط بین هماست از جنس این دوتا هست، یعنی این دوتا رو با هم ممزوج کردیم یه حالت متوسط پیدا شده، شده مزاج. پس مزاج رو از حرارت و برودت گرفتیم، به این مناسبت از سنس حرارت و برودت هم هست. فتکون تابعتن یعنی خود مزاج تابع حرارت و برودته. تابع حرارت و برودت یعنی چی؟ یعنی تأثیرش از جنس تأثیر اونهاست، هم خودش تابع اونهاست هم اثرش از سنخ اونهاست، یعنی تابع خودش هم از سنخ اونهاست و خودش هم تابع اونهاست. و اما قدرت فإن تأثیرش مزاد است با تأثیر هما، یعنی با تأثیر حرارت و برودت. قدرت چه در حیوان هست نه حرارت ایجاد می کند نه برودت ایجاد می کند. اون نفس نباتیه که حرارت و برودت ایجاد می کند در حیوان، ولی خود نفس حیوانی این کارو نمی کنه. نفس حیوانی کارش ایجاد حرارت و برودت نیست، بلکه کارش ادراک و تحریکه. پس مزاج همیشه ایجاد حرارت و برودت می کنه و همچنین خودش از سنس حرارت و برودت و تابع حرارت و برودته، اما قدرت هیچ وقت ایجاد حرارت و برودت نمی کنه. قدرتی که در حیوانه از کدام احساس تحریک داره، حرارت و برودت ایجاد نمی کنه. البته حرارت رو با واسطه می تونه ایجاد کنه، یعنی بدن رو به حرکت شدید واداره. وقتی بدن حرکت می کنه شدیدن یعنی می دود، عرق می کنه، داغ می شه، گرم می شه، حرارت تولید میشه. پس میتواند این قوه حیوانی ایجاد حرارت کند، منتها نه مستقیما، بلکه با واسطه مثلا دویدن و حرکت کردن. اول حرکت رو به این بدن وارد میکنه، بعدا به وسیله این حرکت بدن رو داغ میکنه. صدق میکند که قدرت، صدق میکند که نیروی حیوانی منشأ حرارت شد، ولی منشأ بلا واسطه نیست، بلکه منشأ محل واسطه است. و اما قدرت فإن تأثیرش مزاد است با تأثیر حرارت و برودت. و الهازا به این نکته که باعث فرق بین مزاج و قدرت است اشاره کرد مصنف به قولش گفت و المغایرت فتابه و المغایرت بر مقارنته. به مقارنت شعور دلیل است برای فرق کردن قدرت با طبیعت. و المغایره یعنی و به مقایرت فتابه مربوط است به فرق بین قدرت و مزاج. مقایرت و در تابر هم توضیح دارم. قال مصححتون للفعل و نسبه، قدرت مصحح فعل اما به نسبه. این که قدرت مصحح فعل و توضیح بشه بعدم به نسبه باید بیان بشه. قدرت صفتیست که فعل رو صحیح و ممکن می سازه، واجب نمی کنه فعل رو. اگر قدرت پشت سرش اراده بیاد فعل واجب میشه، اما قدرت تنها فعل واجب نمی کنه. ما الان قدرت داریم مثلا جسمی رو از جایی به جایی منتقل کنیم، ولی اینجا نشستیم منتقل نمی کنیم، فقط امکان انتقال برامون هست، وجوب انتقال نیست. وقتی مشغول میشیم اون جسم رو منتقل میکنیم میشه انتقال واجب، اما الان که نشستیم و کاری انجام نمیدیم میشه امکان انتقال. قدرت داریم ولی وجوب انتقال نیست، بلکه امکان انتقال است. بنابراین قدرت صفتی است که امکان فعل رو فراهم میکنه، نه ایجاب فعل رو، نه که فعل رو واجب کنه. بعد ایشون میفرماد که قدرت رو وقتی تعریف میکنیم میگیم صفتی است که یسه و منحل فعل و ترک معن، صفتی است که از به خاطر اون صفت هم میشه انجام داد هم میشه ترک کرد. یعنی قدرت صفتی است که نسبتش به فعل و ترک مساوی است. این معنی قدرته، صحت فعل و ترک. حالا اگر بگیم قدرت ایجاب میکنه، یعنی چیزی رو واجب میکنه، اون وقت لازم میاد جمع بین صحت و وجوب، یعنی جمع بین امکان و وجوب. خود قدرت یسهو هست. حالا اگر یجبو بشه لازم میاد در ذهنی که یسهو رو دارد یجبو رو هم داشته باشد و هم متصف می شود به وجوب، هم متصف می شود به امکان، و این اتصاف به دو امر مختلف است در یک آن که جایز نیست. پس قدرت صفتی است که اقتضا می کند صحت و امکان فعل رو، چون اقتضا می کند صحت و امکان فعل رو دیگه نمی تونه اقتضا کنه وجوب و لزوم فعل رو، چون اگر بخواد اون رو هم اقتضا کنه لازمش اینه که در قدرت هم وجوب هم امکان جمع بشه. قدرت هم واجب می کند هم ممکن می سازد، لازمش جمع دون تو مخالفه که جایز نیست. اما به نسبه یعنی چی؟ عبارت مرحوم علامه اول بخونم. اقول القدرت صفتون که اقتضا می کند صحت فعل از فاعل رو، صحت این امکان اقتضا می کند که فعل از فاعل صحیح باشه و ممکن باشه. لا ایجابه، لا ایجابه، ولی اقتضا نمی کند ایجاب فعل رو، یعنی قدرت فعل رو واجب نمی کنه، فقط فعل ممکن می کنه. بله اگر اراده هم به قدرت زمینه بشه فعل می شه واجب با آمدن اراده. القدرت صفتون تقتضی صحت فعل رو از فاعل، یعنی امکان صدور فعل از فاعل رو. لا ایجابه، اقتضای ایجاب فعل نمی کنه، زیرا قادر کسیست که یسه هم انحول فعل و تجمعن، هم بتواند فاعل باشد هم بتواند تارش باشد با هم، یعنی در یک آن هر دو رو داشته باشه، منتها گاهی مشغول تجمع میشه گاهی مشغول فعل میشه، ولی هر دو رو داره، هر دو قدرت رو داره. البته هر دو قدرتی که داره یعنی قدرت بر هر دو داره، این منظوره. قادر کسیست که یسته هم این هم فعل و ترجمه هم فلو اقتضت این قدرت ایجاب رو لازم المحال، لازم میاد محال، یعنی لازم میاد که قدرت در اینی که یسته هم باشه یجبه هم باشه، هم امکان صدور داشته باشه هم وجوب صدور. خب امکان صدور و وجوب صدور مخالف هم هم جمع نمیشن، پس نمیتونید برای یک قدرت هم امکان صدور قائل بشید هم وجوب صدور. و چون امکان صدور هست پس وجوب صدور نیست، امکان صدور میدونیم حتما هست، وجوب صدور نیست. بنابراین این قدرت صفتی است که یسه همین حرفه نه یجه همین حرفه. حالا مصنف گفت بنسبه، بنسبه یعنی چی؟ ما فعل دو جور میتونیم لحاظ کنیم، یکی اینکه خود ذاتش رو نگاه کنیم کار به فاعلش نداشته باشیم، دوم اینکه ذاتش رو با قید اینکه از فاعل صادر میشود ملاحظه کنیم. اون وقتی که ذات رو ملاحظه میکنیم به صدور از فاعل توجه نداریم، میبینیم که ذاتن ممکن، ذاتن ممکن. اما اون وقتی که با فاعل ملاحظش میکنیم میبینیم که به فاعل امکان فعل میدهد، پس قدرت در امکان صدور فعل از فاعل دخالت میکنه، در امکان فعل دخالتی نداره، اما در امکان صدور فعل از فاعل دخالت میکنه. یعنی اگر قدرت نباشد امکان صدور فعل از فاعل نیست، پس خود فعل ذاتاً ممکن است و با قدرت نسبت به فاعل ممکن میشه. همینی که ذاتاً ممکن الوجوده نسبت به فاعل هم میشه ممکن. خب معلومه وقتی قدرت نباشه فعل از فاعل صادر نمیشه و اصلا ممکن هم نیست از فاعل صادر بشه. بعد از اینکه قدرت میاد فعل از فاعل صحیح است که صادر شود. پس قدرت مصحح فعل، ولی به نسبه یعنی فعل منصوب به فاعل اون رو ممکن میکنه برای فاعل، و الا خود فعل ملاحظه کنید امر ممکنه هیچ احتیاج به زمینه شدن قدرت نداره. روشن بچم دیگه. پس کلمه به نسبه یعنی فعل نسبت به فاعل به کمک قدرت ممکن می شود، ولی فعل خودش رو ملاحظه کنی به فاعل کار نداشته باشی بینی ذاتا ممکنه. پس به نسبت فعل به نسبت به فاعل می شود ممکن به وسیله قدرت، ولی به لحاظ خودش ممکن است بدون احتیاج به قدرت. قال مصححتون للفعل به نسبه، این قدرت مصحح صدور فعل است، یعنی ممکن می کند صدور فعل رو، تصحیح می کند صدور فعل رو به نسبه، یعنی به نسبه به فاعل. عقول و قدرت صفت اینو خوندم، قدرت صفتون رو خوندم، متن خواجه رو الان خوندم که خب قبلا نخونده بودم. حالا و معنی قولی به نسبه، معنی قول خواجه که گفت به نسبه یعنی به اعتبار نسبت فعل به فاعل. خب چرا این قید آورد و ذالک؟ این که میگیم قدرت مصحح فعل است به نسبه فاعل، منظور اون اینه و ذالک لأن الفعل صحیح فی نفسه، فعل فی نفسه صحیح است و ممکن. لا یجوز ان یکون للقدرت مدخل فی صحت ذاتیه، جایز نیست که قدرت مدخلیتی در نسبت در صحت ذاتیه فعل داشته باشه. نسبت صحت ذاتیه این صحتی که مال خودشه بدون اینکه نسبت سنجی بکنی. صحتی که مال خود فعله هیچ احتیاج به قدرت نداره، خود فعل ذاتا صحیحه یعنی ممکنه. لأن الامکان در ممکن واجبون، هر ممکنی رو که ملاحظه کنید صفت امکان براش واجبه، حتما باید داشته باشه. خب این فعل هم همینطوره، فعل هم یه امر ممکنه پس صفت امکان رو باید داشته باشه. این چنین نیست که صفت امکان رو از کسی بگیره. پس صحت ذاتیه یعنی امکان ذاتی داره. و قدرت هم در این که این فعل صحت پیدا کند ذاتن و امکان پیدا کند ذاتن دخالتی نداره، اما به نسبت دخالت داره. و اما نسبت فعل الالفاعل جایز است که معلل باشد، یعنی معلل به قدرت باشد، که قدرت سبب این نسبت فعل به فاعل شده باشد. فهم هازل لذی فهم نهام این قوله به نسبت، این مطلبی که ما از قولش به نسبت فهمیدیم. از که الان جایی که مرحوم علامه شک داره که خواجه چی اراده کرده اینطوری حرف میزن. و تعلقها به طرفه این یه بحثه که آیا قدرت میتواند به ضده این تعلق بگیره یا فقط به یک طرف تعلق بگیره. مراد از ضده اینم سپید مثل سپیدی و سیاهی نیست، فعل و ترک رو میگیم ضده. آیا قدرت به هر دو تعلق میگیره، هم به فعل هم به ترک در آن واحد، یا نمیتونه تعلق بگیره؟ ایشون میفرماد قدرت به طرفین تعلق میگیره، یعنی هم به فعل هم به ترک. و الا اگر فقط به فعل تعلق بگیره که قدرت نیست، یا اگر فقط به ترک تعلق بگیره قدرت نیست، این در واقع ایجابه. اگر تعلق بگیره به فعل یعنی داره فعل واجب میکنه، اگر تعلق بگیره بعد به ترک یعنی ترک رو داره واجب میکنه. خب حالا تعلقش قرار شد که به فعل تنها نباشه، چون اگه به فعل تنها تعلق بگیره فعل واجب بشه، نممکن، بلکه باید تعلق بگیره به فعل و ترک هر دو، که هم فعل را به تواند انجام دهد، هم ترسو و قدرت میشه ممکن نصرت فروتر. شخصا که صاحب این قدرت میشه قادر نمیشه نمیکرد، اما اگر قدرت منشه فعل تنها بشه، شخصی که متصل به قدرته فقط میتونه فاعل باشه. قدرت دیگه در این صورت شخص رو قادر نمی کنه، شخص رو موجب می کنه، مسترش می کنه که فعل انجام بده. اگر کسی قدرت داشت و قدرت هم تعلق به یک طرف می گرفت، همون یک طرف برای فاعل لازم می شد. حالا می بینیم نه، به یک طرف تعلق نمی گیره، بلکه به هر دو طرف، یعنی فعل و طرف تعلق می گیره. این همین که قدرت هیچ یک از فعل یا طرف رو بر شخص واجب نمی کنه، فقط به اون نیرو می دهد که هم از فعل استفاده کند هم از طرف. قال و تعلقها به طرفین، تعلقها مبتداست به طرفین خبرشه، تعلق و قدرت به هر دو طرفه، اینجا نیست که به یک طرف باشه. هازا هو المشهور و مذهب الحکما و المعتزله، و هو یعنی این مذهب مشهور حکما و معتزله این است که قدرت تعلق میگیره به ضده. اما اشاره گفتن انما تتعلق و به طرف واحد، گفتن قدرت به یک طرف تعلق میگیره، یا فعل یا طرف. مرحوم علم میفرماد و هو خطا اون، یعنی قول اشاعره خطاست، چون بنابر قول اشاعره که قدرت به یک طرف تعلق میگیره، همون یک طرف میشه واجب، اون وقت قادر میشه موجب، یعنی مستر است که همون یک طرف انجام بده، طرف دیگه که توانایی نداره ترک کنه. وقت لازم میاد که فاعل قادر بشود موجب، در حالی که بین قادر و موجب فرقه. و هوا خطا اون لبوغوی فرقه بین القادر و الموجب، قادر و موجب با هم فرق دارند. پس قدرت نباید به یک طرف تعلق بگیره، و الا قادر رو موجب و همو یک طرف میکنه، در حالی که قرار شد قدرت ایجاب آور نباشد، و اگر صفت شخصی قرار بگیره اون شخص موجب نباشد. موجب یعنی موجودی که کار رو حتما انجام میده، نباید ترک کنه و نمی کنه، منتها یک بار با شعوره، یک بار بدون شعوره. فاعل مثلا اگر نار باشه، این موجبه که این اثر رو صادر کنه، وقت میشه موجب، صاحب قدرت میشه موجب، در حالی که باید قادر باشه نه موجب. چون فرق بین قادر و موجب هست و لازم است که باشه، میفهمیم که قدرت اگر صفت شخصی بود، اون شخص رو متمکن از فعل و ترک میکنه، اما اگر فقط اون رو متمکن از فعل کرد، لازم میاد که فعل بر این شخص واجب باشه و این شخص نسبت به اون فعل موجب باشه، یعنی مستر به انجام باشه. قال و تعلق ها به طرف، این تعلق و قدرت به دو طرف است. اقول هذا و بل مشهور به مذهب الحکما و المعتزله، و اون مذهب مشهور اینه که قدرت متعلقه به ضدین است. از که دان ضدین در اینجا شامل فعل و ترک هم میشه. و قالت الاشاره انما تتعلق این قدرت به طرف واحد، و هو خطا اون. مرحوم علامه می فرماید قول اشاره خطاست لبقوع الفرق بین القادر و الواجب، چون بین قادر و موجب، بین قادر و موجب، بین قادر و موجب باید فرق باشه، و در صورتی که قدرت به یک طرف تعلق بگیره فرقی نیست. یعنی قدرت اگه به یک طرف تعلق بگیره با ایجاب فرقی نمی کنه، بنابراین که قدرت رو ما متعلق به یک طرف بگیریم که اشاره میگن، ولی اگر قدرت به دو طرف تعلق بگیریم این محضوظ لازم نمیاد. خب بحث بعدی رو میذاریم برای بعد.